نسبت به اشعار پنجم بر تعارض استصحاب عدم جهل با استصحاب بهای مجهول، اشعار پنجم این بود که در ناحیه خود جهل استصحاب ها تعارض میکنه، بعد از تفاوت استصحاب بهای مجهول بلا معارض جاری میشه. اصل اشعار پنجم این بود. به این نسبت به این اشکال مرحوم خویی سه تا جواب داده بودند. جواب اول این بود که اصلا اصل عدم جهل اباحه نسبت به این مورد فی نفسه جاری نمیشه، چون اباحه امر جهلی نیست. اشکال جواب دوم این بود که اگر اباحه امر جهلی هم باشد، ولی اجراء این دوتا استصحاب از موارد تعارض نیست، ملاک تعارض بین این دو تا استصحاب وجود نداره، چون ملاک تعارض احد الامرین یا تنافی در مدلول یا ترخیص در مخالفت قطعیه، که هیچ یک از این دو مناد اینجا بین دو استصحاب محقق نیست. جواب سوم این بود که اگر ملاک تعارض بین این دو تا استصحاب هم وجود داشته باشه، ولی این باعث نمیشه که ما این دو تا را در مرتبه اول ملاحظه بکنیم، به تعارض هر دو را ثابت بکنیم تا استصحاب بقای مجهول در مرتبه بعد جاری بشه. نه، این سه تا استصحاب ها با هم دیگر در عرض هم در مرتبه واحده با هم تعارض میکنه. این سه تا جوابی بود که به اشکال سه جوابی بود که از اشکال پنجم داده شده. این جواب ها یا تمام هست یا تمام نیست. من مایه سر مناقشه داشتم نسبت به این جواب ها. مناقشه در جواب سوم و رد این مناقشه بیان شده بود. ایشون نسبت به این جواب سوم فرموده این با مبنای مرحوم آقای خویی در عدم وجوب اجتناب از ملاوی سازگاری نداره. مقتضای اونی که اونجا فرمودن اینه که اینجا هم بگوین استصحاب بقای مجهول بلا معارض. این مناقشه بود که بیان شد. این مناقشه تمام نیست. با توجه با کمک گرفتن از توضیحاتی که خود مرحوم آقای خویی در اینجا در تبیین جواب خالص دادن، این مناقشه به این اشکال مرتفع میشه. نسبت به جواب دوم مرحوم آقای خویی، که جواب دوم این بود که حتی اگر اباحه امر جعلی هم باشد، استصحاب بقای حتی اگر امن جعلی هم باشد، استصحاب عدم جعل حرمت به نحو وسیع با استصحاب عدم جعل اباحه تعارض نداره، چون یکی از دو منات تعارض وجود نداره، نه ترخیص در مخالفت قطعیه نه تعبد به متنافیه. مناقشه‌ای که مرحوم خویی در این جواب دو مرحومای صد در این جواب دوم دارن اینه که این جواب دوم شما با توجه به مبنایتون در خصوصیت استصحاب، این جواب دوم تمام نیست. چرا؟ به جهت این که شما بر اساس مبانیتون که قائل به جهل طریقیت و علمیت در استصحاب هستید، استصحاب قائم مقام قطع موضوعی میشه. وقتی که استصحاب قائم مقام قطع موضوعی شد، اینجا که مجتهد استصحاب میکنه عدم جعل اباحه را و از طرفی استصحاب میکنه عدم جعل حرمت به نحو وسیع را، مقتضای جریان این استصحاب اینه که بتونه اخبار بکنه از عدم جعل اباحه به اخبار بکنه، از عدم جعل حرمت به نحو وسیع از هر دو بتواند اخبار بکنه و افتای به هر دو بده، فتوای به هر دو بده و اعلام بکنه هر دو امر را. و حال این که اگر این کار را بکنه، جمع بکنه بین اخبار از عدم جعل حرمت به نحو وسیع و اخبار از عدم جعل اباحه، این یقینا در اینجا کذبی اتفاق میفته، چون در مقام سهود اینطور نیست که نه اباحه جعل شده باشه نه حرمت وسیع در اینجا جعل شده باشه، یکی از این دو حتما نه این جعل نشده نه اون جعل نشده، بلکه مقام سهود در عهد الجعلین را دارد. وقتی بعد مقام سهود عهد الجعلین ثابت ها، مجتهدی که اخبار میکنه به این که هیچ یک از این دو جعل وجود ندارد، این اخبار، این دو تا اخبار، یکی از این دو اخبار یقینا کاذبه، یقینا اخبار برخلاف واقع هست. از جهت اینکه یکی از اینها مخالف واقع هست، بله، ارتکاب حرمت کذب در اینجا پیش میاد. این در حقیقت اگر هر دو تا استصحاب جاری بشه، به ملاحظه ارتکاب کذب بله ترغیب در مخالفت قطعیه میشه. جریان هر دو استصحاب معن موجب جواب کلل اخبارین میشه. و حال این که کلل اخبارین، اگر شخص کلل اخبارین رو داشته باشه، حرامی رو حتما مرتکب میشه. پس محذور ترخیص، لزوم ترخیص در مخالفت قطعیه اینجا پیش اومد. یکی از ملاک های تعارض لزوم ترخیص در مخالفت قطعیه است، اینجا لزوم ترخیص در مخالفت قطعیه پیش اومد، چون یکی از این دوتا اخبار یقینا برخلاف واقع هست. چرا برخلاف واقع؟ چون واقع خالی از یکی از این دو جعل نیست. شما از جواب اول فرضین که قطع نظر کردید دیگه، در جواب اول گفتید اباحه امر جعلی نیست، ولی در جواب دوم فرمودید قبول میکنیم اباحه امر جعلیه، ولی با قبول هم تعارض پیش نمیاد. مناقشه به اشکال اینه که اگر شما قبول کردید اباحه امر جعلیه، در اینجا نسبت به این حالت که حالت شک در بقا، که بله بعدی مرعه بعد انقطاع دم و قبل از حیضه، اینجا یا اباحه جعل شده یا حرمت وسیع جعل شده بود که شامل مورد میشه. در مثال طهارت و نجاست در مای متمم کرم یا زوال تغییر به نفسه، این حرف هست، این اصل ملاقشه. خب اینجا در کلام مای سردم هست، ممکنه کسی در مقام جواب از این مناقشه یاد بگه که نه، اینجا حرمت ترخیص در مخالفت قطعیه بیش نمیاد. چرا؟ چون اونچه که حرام هست در قسمت اسناد به شارع، اونچه که حرام هست اسناد چیزیست که لا یعلم انه من الدین، اونی که حرام هست اسناد بله ما لا یعلم انه من الدین، اما این که چیزی که از دین نیست واقعا اسناد او به شارع حرام باشه، نه، این حرمت در کار نیست. اونی که حرام هست اسناد ما لا یعلم انه من الدین، ولو در واقع هم باشه، چیزی را که انسان نمیداند که از دین هست یا دین نیست، به حسب اون که از آیه شریف استفاده میشه الله اذن لکم ام علی الله تفترون، در جایی را که انسان چیزی را نمیداند از دین هست یا از دین نیست نسبت بده بشاره، این افترای علی الله هست، این کذبه به این یا تشریح هست، این حرامه. اون حرمتی که در بین هست، حرمت تشریح و حرمت افترای علی الله هست، و موضوع این حرمت هم اسناد ما لا یعلم انه من الدینه، ولو واقعا از دین باشه ولی توی که نمیدانید بخوای اسناد بدی میشه افترای علی الله. و وقتی این دور شد وقتی موضوع حرمت اسناد ما لا یعلم انه من الدین شد، اینجا اگر استصحاب جاری بشه استصحاب در ناحیه اباحه جاری میشه و با جریانش مجتهد را عالم به عدم جعل اباحه قرار میده، عالم تعبدی به عدم جعل اباحه قرار میده. وقتی عالم تعبدی شد دیگه اون حرمت اسناد و حرمت اسناد، حرمت تشریح، حرمت افترا موضوعا منتفی میشه، چون موضوعش عدم العلم بود. اینجا مجتهد نسبت به قسمت اباحه علم پیدا کرد، عدم جعل اباحه علم پیدا کرد، نسبت به قسمت عدم جعل حرمت هم، عدم جعل الزام به نحو وضعی که شامل این مورد باشه، نسبت به این هم استصحاب جاری میشه و وقتی که جاری شد مکلف را عالم میکنه. خب در اینجا در این موارد این دوتا اسناد از مجتهد درست میشه، ولی یقین دارد که اینجا هیچ قطع دارد به عدم حرمت این دو افتا. چرا؟ چون اونی که حرام هست افتا به غیر علم، اسناد به غیر علم، اسناد مالا یعلم، اسناد مالا یعلم یا مالا یعلم و شخص، و اینجا هیچ از اینها مصداق اون نیست، بلکه به عکس هر دوتا اسناد مال علم. علم اجمالی به کذب احد و ما واقعا قاعده نداره، بلو میداند که یکی از اینا برخلاف واقع است، چون واقع یک جعل بیشتر داره. ولی این علم اجمالی به کذب احد و ما واقعا، در عدم مطابقت احد و ما واقعا، این علم اجمالی اثر نداره، چون اون چی که موضوع حرمت هست کذب نیست، اسناد غیر مطابق با واقع حقیقتا نیست. اسناد غیر، اونی که موضوع حرمت هست اسناد مالم یعلم هم، اسناد مالم یعلم هم که اینجا موضوعا منتفی شده. اگر کسی در دفاع از مرحوم، دفاع از بله مرحوم آقای خویی بخواد بفرماد که نه اینجا بله علم اجمالی منجز، علم اجمالی به کذب وجود نداره و ترخیص در مخالفت قطعیه وجود نداره، چون ما هو الموضوع در حرمت، اون حرمتی که ثابت هست حرمت افترا و تشریح هست، و ما هو الموضوع در این حرمت اسناد ما لم یعلم، و اینجا موضوعا ما لم یعلم برداشته شده، شده مصداق یعلم. اگه کسی اینجور بخواهد از مرحوم آقای خویی دفاع کنه، ایشون فرمود که در جواب گفته میشه که نه این حرف تمام نیست. چرا؟ چون ولو ما از ادله استفاده می کنیم که اسناد ما لم یعلم، ما لا یعلم حرامه، ولی اینطور نیست که کل حرام منحصر در این باشه. ما ادلهی که داریم که کذب حرام هست، اون ادله اون خبر اخبار غیر مطابق با واقع رو می گیره. بنابراین مقتضای جمع بین ادله این میشه که ما در اینجا دو تا حرمت داریم، دو تا حرمت داریم. یه حرمت رفته روی کذب که اسناد غیر مطابق با واقع باشه، یه حرمت هم رفته روی افترا و تشریح که موضوع او اسناد ما لم یعلمه. بله اینی که گفتید از بعضی از ادله مثل الله اذن لکم ام علی الله تفترون از او استفاده میشه که خود اسناد ما لا یعلم هم حرامه، ما اینا قبول داریم، ولی این معناش این نیست که حرمت در بین منحصر در اینه. نه، ادله حرمت کذب رو هم داریم، و نتیجه این میشه که در حقیقت ما دو تا حرمت داریم. یه حرمت، حرمت کذب هست، موضوع بله حرمت کذب، یه حرمت، حرمت کذب، موضوع حرمت کذب اسناد، موضوع حرمت کذب عدم مطابقت خبر با واقع هست، و اسنادی که بله و خبر و اسنادی که مضمون او مطابق با واقع نباشد این حرام هست. یه حرمت دیگه هم داریم که حرمت افترا، حرمت تشریح هست، موضوع او عدم علم به واقع هست. خب در اینجا در محل بحث ولو به ملاحظه قیام استصحاب مقام قطع طریقی ولو حرمت افترا و تشریع موضوع او منتفی شده. اسناد در فرض علم بدون علمی، ولی حرمت کذب که حرمت اخرا بود موضوع او محقق شده، چون حرمت کذب اینه که خبری بدهد شخص که مضمون این خبر مخالف با واقع باشه. اینجا هم مجتهد خبری داده، از این دو تا خبر یکی از این دو خبر خبری هست که مضمون او مخالف با واقع هست. پس اجرای این دو استصحاب به ملاحظه اثری که بر استصحاب مترتب هست که قیام مقام قطع موضوعی باشه، به ملاحظه این سر از ترغیب در مخالفت قطعی در میاره. جواب دوم شما که میفرمودید این دو استصحاب با هم تعارض نمی کنه چون یکی از ملاحظات تعارض وجود نداره، مناقشه در این جواب حاصل مناقشه اینه که نه، سر از ترخیص در مخالفت قطعی در میاره، چون در میاره پس این دوتا استصحاب به ملاحظه این جهت با هم تعارض میکنه. این بله فرمایش مرحوم های صدر در اینجا نسبت به این مناقشه ایشون نسبت به این جواب دوم. ممکن از این مناقشه با این توضیح و با این تقریبی که مشتمل بر بله تسبیل هم هست در بیانات ایشون، چه در بروز چه در مباحث غیر از این تقریبای دیگه، یعنی اشکالات دیگه جهات دیگه ایم از اشکال مطرح شده، عمده اونی که اینجا مهم در این قسمت مطرح شده همین بود که ما دو تا حرمت داریم، به ملاحظه یکی از دو حرمت، به ملاحظه حرمت کذب که موضوع و عدم مطابقت با واقع هست تغییر در مخالفت قطعی پیش میاد. ولی ممکنه در این حال از این بیان جواب بدیم به این که بله در نظر مرحوم آقای خویی استصحاب محرز للواقع هست، استصحاب محرز للواقع هست و واقع را اثبات میکنه، ولی اثبات نسبت به واقع و طریقیت استصحاب نسبت به واقع، طریقیت استصحاب نسبت به واقع طریقیت مطلق نیست، به همون نحوی که در امارات وجود داشته باشه. طریقیتی که نسبت به واقع داره من حیث جریه عملی هست، نه به نحو مطلق، به نحو مطلق نیست. خب وقتی که من حیث جریه عملی بود، در اینجا اگر مجتهد استصحاب کرد و میخواهد خبر بدهد، نهایت چیزی که به مقتضای این استصحاب میتونه خبر بده اینه که اباحه جعل نشده است. استصحاب عدم جعل اباحه میکنه یا استصحاب عدم جعل الزام میکنه، جعل حرمت وسیع میکنه. نهایت چیزی که از اجرای استصحاب به دست مکلف، به دست مجتهد میاد، به مجتهد میتونه بر اساس او عمل بکنه اینه که خبر بده از واقع، از ثبوت واقع من حیث جری عملی، نه از واقع به نحو مطلق، به نحو مطلق به اون نحوی که در اماره خبر میاد، من حیث جری عملی میتونه خبر بده. خب وقتی من حیث جری عملی بخواد خبر بده، یعنی در حقیقت خبر میده که اینجا از نظر جری عملی که لزوم متابعت باشه بله جعل بنا گذاشته میشه بر اینکه حرمت جعل نشده، بنای بر عدم جعل جعل حرمت میشه، و از نظر جری عملی اباحه هم جعل نشده است. از نظر جری عملی اباحه جعل نشده، مقداری که مجتهد خبر میده اینه. این دوتا خبر، دوتا خبری که مجتهد با این کیفیت با این غید میده، این دوتا خبر کذب که به معنای اسناد غیر مطابق با واقع هست، هیچ وقت این دوتا خبر نیست. او داره خبر میده که میگه به ملاحظه این که چون استصحاب جاری میشه، چون حالت سابقش یقینی بود، یقین و عدم جعل قبلا بوده، الان عدم از نظر جری عملی بنای بر عدم جعل گذاشته میشه، رعایت عدم جعل میشه، باید عدم جعل رعایت بشه. از اون طرف هم عدم جعل اباحه، یعنی که حکم جعل اباحه رعایت نشه، معامله نشود با او معامله مباح. از اون طرف هم ما میگه عدم جعل اباحه به این نوع، بله از نظر جری عملی آثار جری عملی این بار نشود. نهایتش اینه دیگه، این دوتا اخبار با هم، این دوتا خبر، دوتا اخبار با این مضمون، با این کیفیت، این خبر از بله این موجب، این نمیشه که ترفیع در مخالفت قطعیه بشه که یک کذب، یک حرمت کذبی در اینجا که مضمون، که مفاد او، موضوع او اسناد غیر متعارض با واقع هست، محقق شده باشه. این از کجا در میاریم؟ این که فرمایش مرموهای خوی اینه، چون این را قبلا در مباحث بله علم اجمالی و همینطور در مباحث بعد این مطرح شده، در کلمات مرحوم نائینی مطرح شده که قد حیثیات و جهاتی داره. خود مرحوم نائینی بله فرموده که قد جهات و حیثیات داره. یه حیثیت اینه که اون امر نفسانی واقعی هست که موجب رکون در، موجب سکون نفس، اطمینان و آرامش نفس میشه. این اون حیثیته که اون خصوصیت واقعیه ای دارد که موجب آرامش نفس میشه. این یک حیثیت. حیثیت دیگه حیثیت کاشفیت هست. حیثیت کاشفیت هست که کشف از واقع میکنه، واقع نما هست، نشون میده واقع را. این حیثیت دوم. حیثیت سوم، به خصوصیت سوم اینه که در موارد قطع بر طبق قطع افراد قاطع عمل میکنن، بر طبق جری عملی بر طبق قطع دارن، که بله به این معنا که اگر مثلا امر دارای مصلحت را ببینن به طرف او حرکت میکنن. قطع به امر ذی مصلحت موجب حرکت میشه، قطع به امر ذی مفسده موجب فرار میشه. روی این حساب اگر قطع به وجود خطر پیدا بکنن، از نزدیک اون مکان نمیشن، از اون مکان ابتعاد پیدا میکنن. این خصوصیتش، خصوصیتی که مرحوم نائینی ازش تعبیر کرده به اینکه حیثیت جری عملی بر طبق قطع. مرحله خصوصیت چهارم و مرتبه چهارم اینه که قطع موجب تمجید و تعذیر میشه. موضوع تنجید و تعذیر قطع به امری، قطع به امر مولا موجب استحقاق عقوبت بر مخالفت میشه، یا قطع به حلیت، قطع به ترخیص موجب این میشه که مکلف اگه عمل رو انجام داد معذور حساب بشه. این چهار تا خصوصیت در قطع هست. خود مرحوم نائینی فرمودن که در این خصوصیت اول که امر تکوینی است، اثر تکوینی قطع، این قابل جعل نیست، اون حساب هیچ چیزی قایم مقام قطع نمیشه. ولی اون سه تا خصوصیت دیگر، اینها اموری هستند که قابل جعل هستند و میشود امور دیگری غیر از قطع بیاد جای این امور، جای قطع در این حیثیات قرار بگیره. حیثیت اول که حیثیت کاشفیت باشه، ارائه واقع به تمام معنا باشه، فرموده در مولد امارات این حیثیت جعل شده، حیثیت کاشفیت. روی این حساب اماره قائم مقام قطع میشه. در اصول محرزه که استثاب از اصول محرزه باشد، حیثیت سوم جعل شده، یعنی این استثاب به یقین سابق به منزله یقین موجود هست، ولی از چه جهت؟ از نظر جری عملی، از نظر جری عملی. حیثیت بله چهارم که تعذیر و تنجیز باشه، این خصوصیتی است که در اصول غیر محرزه، اصول غیر تنزیلیه جعل میشه. اصول براءت، احتیاط، اینها جایگزین قطع هستند، ولی به ملاحظه حیثیت چهارم. این مطالب را خود مرحوم نائینی در بحث قطع و در بحث قیام امارات و اصول مقام قطع مطرح فرموده. از این کلام مرحوم نائینی محققین دیگر از جمله خود مرحوم آقای کویی و مرحوم امام بقیه محققین استفاده کردند در اشکالی که در خود اشکال به مرحوم نائینی. مرحوم نائینی در کنار این بحث که خصوصیات قطع را مطرح کرده، فرموده که در اطراف علم اجمالی استثاب جاری نمیشه،
چرا جاری نمیشه؟ مرحوم شیخ فرمود استثناء در اطراف مجمالی جاری نمیشه، چون مناقضه بین صدر و زید حدیث لازم میاد. مرحوم نائینی در جریان اصول در اطراف علم اجمالی، در جریان استصحاب در اطراف علم اجمالی فرموده که استصحاب جاری نمیشه. چرا جاری نمیشه؟ چون استصحاب در حقیقت در اصول تنزیلیه این کهنه عکس به واقع است، بنای بر این گذاشته میشه که واقع هست، پس کهنه مکلف احراز کرده از واقع را. و وقتی مفاد استصحاب احراز واقع باشد در اطراف علم اجمالی، معنا نداره که در دو طرف استصحاب جاری بشه. چرا؟ چون اگه در دو طرف جاری بشه معناش اینه که دو تا احراز تعبدی در مقابل احراز وجدانی تحقق پیدا کرد. این اشکال مرحوم نائینی در جریان دو استصحاب در اطراف علم اجمالی. رو نیست مرحوم نائینی فرموده که در اطراف علم اجمالی دو استصحاب جاری نمیشه، چه دو تا استصحاب نافی تکلیف باشه کما هو الحال در عناین مشتبه، در استصحاب طهارت در عناین مشتبه، استصحاب طهارت در عناین مشتبه در اطراف علم اجمالی جاری نمیشه، چه دو تا استصحاب استصحاب مثبت تکلیف باشه مثل استصحاب نجاست در اطراف در عناین، دو عنایی که قبلا نجس بودن بعد علم اجمالی به علم اجمالی به طهارت احد الاناین پیدا کردیم، به خاطر اینکه این پیدا کردیم که بارون اومده یک از اینا رو پاک کرده. خب اینجا در این قسمت مرحوم نائینی فرموده که استصحاب جاری نمیشه، چون اگه استصحاب جاری بشه معناش اینه که دو تا احراز تعبدی برخلاف احراز بیجانی، چون وقتی ما میدانیم آب بارون اومده علم به انتقال حالت سابقه داریم، علم به انتقاض حالت سابقه یعنی احراز وجدانی طهارت در این احراز وجد. وقت بخواییم استصحاب بکنیم، هم استصحاب نجاست در این طرف هم استصحاب نجاست در اون طرف، استصحاب نجاست در این طرف یعنی احراز بقای حالت سابقه، استصحاب اون طرف هم بقای حالت سابقه در اون طرف، بقای نجاست در این طرف، بقای نجاست در اون طرف، دو تا احراز به این تعلق بگیره، در حالی که علم داریم به رفع نجاست، به تبدیل نجاست در یکی از عناین به طهارت. اینا با هم دیگه جمع نمیشه. این اشکال مرحوم نائینی اعلام در این فرمایش مرحوم نائینی در جریان استصحاب در اطراف مجنونیه. اعلام در اشکال به مرحوم نائینی فرمودن که همون خصوصیه، همون مطالبی که شما در بیان حیثیات قد فرمودید به ما یاد دادید، از همون بیانات ما استفاده میکنیم، این اشکال شما رو جواب میدیم. جواب اینه که ولو در استصحاب حیثیت ولو احراز هم وجود داشته باشه و عنوان علم هم طریق هم اعتبار شده باشه، ولی طریقیتش من حیث جری عملی هست، اونی که در اصول مغرضه جعل میشه من حیث جری عملی هست، نه کاشفیت به نحو مطلق به همون نحوی که در اماره وجود داشته باشه. روی این حساب یعنی کلمات در اینجا در کلمات مرحومای خویی هم ممکنه به این صورت بله جواب داده بشه، ولی ظاهر بعضی از کلمات اینه که عین همونیست که در اماره هست به این نحوه، ولی با توجه به مطالبی که در جای دیگه مرحومای خویی فرموده و همینطور کلام محبزین دیگر، ممکنه اینجور توجیه بکنیم که امارات بله در موارد جریان استصحاب ولو حیثیت علم، حیثیت طریقیت ولو جعلم شده باشه، ولی جعل طریقیت در اینجا به نحو مطلق نیست، جعل طریقیت خاصه. اون طریقیت خاص که شد دیگه طریقیت من حیث جری عملی هست، یعنی اینطور نیست که آثار وجود بله آثار وجود جعل جعل نجاست رو شما بار بکنید، نه، از جهت جعل نجاست که تأمین نسبت به جعل نجاست، از اون طرف هم نسبت به جعل اباحه که آثار جعل اباحه بار نشه. و این جمع بین این دو مطلب که موجب تصریف در مخالفت قطعیه نمیشه. پس این اشکال این جواب دومی که در کلام مرحوم های خویی اومده که این استصحاب ها با هم دیگه تعارض ندارن، ولو بله قائم مقام مرحوم های خویی استصحاب رو قائم مقام قد هم بداند، ولی اون جهت قیامش چون مقید هست سر از ترفیض در مخالفت قطعیه در نمیاد. این نسبت به جواب اول، جواب دوم مرحوم های خویی. جواب اولی که در کلام مرحوم های خویی بود این بود که اصلا اباحه امر جعلی نیست، اون چی که شارع جعل میکنه الزامیات هست و الا اباحه، ترخیص، طهارت، اینا اموری هستن که از ابتدا جعل شده، از ابتدا به همون اشیا به حالت اولی خودشون باقی گذاشته میشن در شریعت، نه اینکه جعل نسبت به اونها تحقق پیدا میکنه، جعلی در کار نیست. و وقتی که اباحه امر جعلی نباشه استصحاب عدم جعل اباحه طبعا جاری نمیشه تا تعارض بکنه با استصحاب بقا، با استصحاب عدم جعل و حرمت به نحو وسیع. خب این فرمایش مرحوم خویی در این قسمت که جواب اول باشه مورد مناقشه شده که این دور نیست که اباحه امر جعلی نباشه، ولو بله ما قائل بشیم به این که اشیا بعد از این که شریعت تأکید شد اونی که هم شارع هست بیان الزامیات منع و الزام، منع و وجوب رو بیان میکنه، غیر از او اون حالت ترخیص رو بیان نمیکنه، ولی علا ای حاله همین مقدار که اشیا به حسب طبعش واقعا نظر جعل شریعت به نحو اباحه بود، این شریعت به ملاحظه این که مشتمل باید شریعت نسبت به همه موارد نظر داشته باشه ولو الباب امضا شارع نسبت به این موارد باید شان بله شارع نسبت به این موارد باید نظر داشته باشه، چون اشیا وقایع خالی از حکم نیستن، وقتی واقع خالی از حکم نیست این در این موردی که قبلا مباح بود ولو شارع جعل حرمت را مصلحت نمیدونه، چون مصلحتی نمیبینه که این جعل حرمت بکنه، ولی نسبت به این باید نظر داشته باشه. کسی ادعا نمی کنه که نظر شارع در این مورد لزوماً از باب تأسیسه، حتما باید نظر تأسیسی داشته باشه، نه، ولی علایالن اصل نظر داشتن شارع در اینجا لازم هست. حالا که نظر داشتن لازم هست اگر مصلحت در تغییر نبینه طبعا به حسب قانون شارع این عمل میشه مباح که شد، یعنی به حسب قانون شارع باید مباح بشه، منتها قانونی که امضاء ما سبب هست نه یه چیزی جدیدی برخلاف ما سبب. علایالن سر از جعل در میاره، بالاخره مقصود از جعل در اینجا این که شارع نسبت به این نظر تشریعی داشته باشه، نظر تشریعی در این معنا نداره یه چیزی در شریعت یه شیء از اشیاء در بله واقع خارجی محقق باشه، ولی شارع نسبت به او نظر نداشته باشه، اون ادله ای که دلالت میکنه بر این که شریعت خالی از حکم نیست یا بعضی از مثلا ادلهش این بود که همه اشیاء در اون کتاب از حتی عرش الخط به غیر این از امور از حتی عرش الخط این چون میده که حالا اشاره به بعضی از کتب و بعضی از منابع چیزه، ولی نسبت به کل شریعت که لوح محفوظ باشه که کشف می شود به وسیله و مورد اعلام قرار می گیره به وسیله کتابهایی یا مصحف و غیر این از امور، علایاله به طریق اولا اون شریعت خالی از اینها نیست. خب وقتی که شریعت نسبت به این نظر داره، نظرش اگه بر وفق نظر قبلی باشه میشه اباحه جعلی، اگه نظرش برخلاف او باشه میشه حرمت. معنا نداره که ما بگیم که اباحه امر جعلی نیست، پس یک جعلی لزوماً در شریعت محقق هست ولو از باب امضا. حالا که از باب امضا این حلیت وجود داشت و در بله این هلیت وجود داشت، اون وقت احتمال وقتی که جای وجود داره اگر حرام نباشه حتما هلیت به اباحه هست، تعارض بین اصول خودش رو اینجا نشون میده. در اینجا در این مورد بالاخره این انقطاع، این حالت، این موضوع خاص که وضعی حائض بعد انقطاع دم قبل از غسل باشه، این واقعی از وقایع خارجی هست. نسبت به این واقع خارجی اون زمانی که شارع شریعت میخواد تمام بشه که تمام که احکام همه امور بیان شده، نسبت به این مورد یا شارع مصلحت در جعل حرمت میبینه که حرمت رو جعل میکنه. اگه مصلحت در جعل حرمت نبود نسبت به این مورد امضا میکنه اباحه ما سبق را، قبلا اگه موابود این اباحه رو امضا میکنه. خب اینجا شک ما در اینه، در همین محل بحث شک در اینه که آیا اون وقتی که نوبت جعل احکام نظر دادن نسبت به وقایع شد، شارع بنا گذاشت که در نسبت به همه امور نظرش را، نظر قانونی، نظر تشریعیش را بیان بکنه، جعل بکنه، در اینجا یا حرمت را جعل کرده، حرمت به نحو وسیع را جعل کرده که شامل این مورد هم بشود، یا اینکه نه این رو به حال خودش باقی گذاشت که حالت قبلی حالت اباحه است. معنا نداره که این را ما امر جعلی ندونیم. و اما اون وجوهی که در کلام مرحوم خویی بهش استدلال شده بود که ظاهر این ادله اینه که اباحه امر جعلی نیست، این روایتی که اسکتوا اما سکت الله عنه، یکی این روایت بود، یکی هم که اسکتوا اما سکت الله عنه، یکی هم روایت این که موضوع هم اینی که افراد نمیدانند اینا دلالت بر وضع اشیا از مردم میکنه، نسبت به استدلال به اینها هم اشکال شده. اولا اشکال شده که اینها من حیث سند تمام نیستن، روایت معتبره این نیست که ازش استفاده این معنا بکنین که اباحه اشیا بر اباحش باقیه. علاوه بر اشکال سنتی، اشکال من حیث دلاله هم هست. اسکتوا اما سکت الله عنه به این معنا که یعنی خدا چیزی را نسبت به امری ساکت شده، یعنی حکمی جمع کرده، معناش این باشه که یعنی در این که اباحه هست نسبت به این مورد بعد اباحه احتیاج به جعل نداره، اونی که احتیاج به جعل داره الزامه، نه از این روایت مطلب استفاده نمیشه. اون ممکنه روایت رو به این معنا بگیریم، اینجوری معنا بکنیم که وقتی که الزام از شما خواسته نشده، امری از شما خواسته نشده در جهت فعل که وجوب باشه یا در جهت حرمت من این نسبت به امری نشدی بیان نشده، بر شما لازم نیست که فحص بکنید و بر شما لازم نیست فحص بکنید، فحص کردن لازم نیست. وقتی که برای شما بیان نشد اگر حکم الزامی وجود داشت باید به شما میرسید، این که به شما نرسیده، در معرض وصول برای شما قرار نگرفته، دیگه شما نسبت به اونها وظیفه فحص ندارید دیگه.